بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب بالاخره بحث ما در تنبیه دوم بود که عبارت بود از خروج بعض اطراف از محل ابتلا. عرض می شود به خدمت شما توجیهی را که از محقق خویی بود که گفتین که عرض می شود خب مرحوم شیخ فرموده، البته در شبهات تحریمیه، و عرض کنم به خدمت محسنات شما به صلاح خروج از محل ابتلا چیده مسکر کرد. صاحب شفایی هم قبول کرده، محقق ناینی هم همینطور، لیکن محقق خویی و امام رد کردن هر دو به یه بیانی، و لازا گفتن که خروج از محل ابتلا مسکر نیست. آقای خویی به یک بیان بود، امام هم به بیانه همین خطابات کلیه قانونیه، این که موردی دیگه یه موردی ابتلا نباشه باشه تأثیر نداره، ولذا حکم فعلی داریم، علم اجمالی هم که داریم منجزه. حالا او طرف که محل ابتلا نیست خب خود به خود منترکه، این طرف که محل ابتلا است واجب ترکه. این فرمایش امام هم آقای خوی هم همینو میگه، منتها بازه و یا که خب نسبت به این خطابات قانونیه و اینها یک قدری چون که محل اشکال و اینها و بیشتر باید ترش کار بشه، اما اون چیزی را که آقای خویی فرمود اون رو میشود تاییدش کرد. چه رول مطلب بیان آقای خویی نظرتون هست؟ احسنتون. فرق بین اوامر عرفی و اوامر شرعیه، که در اوامر عرفیه اوامر و نواهی، حالا چون بحث مثلا نواهی اوامر احکام، حالا چه هم چه نه، اینها برای این است که این متعلق در خارج اگر امر تحقق پیدا کنه، اگر نهی تحقق پیدا نکنه، دیگه بیش از این نیست. و لذا در اینها همینطور، در این موارد اگر موالی و عرفیه بود یا قبول میکنیم مطلب، اما اوامر و نواهی شرعیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، چه در توسلیات و چه در تعبدیات، اصل هدف از احکام شرعیه امتثال حکم مولاست. انسان سواری گیرش بیاد با امتثال، با قصد امتثال. اینا حالا فرق بین البته در توسلیات اگر نکرد ساقط میشه و صحیحه، یعنی که باطل هم نیست، اما در عبادیات باطل بدون نیت و خسر. اما قضیه سبب که حتی در ترسلیات انسان مثلا قصد امتثال بکنه و انجام بده، سبب هم گیرش میاد، توجه فرمودید، و به هدف شرعی و الهی عمل کرده، یعنی توسلی بودن باعث نمیشه که اینا کلا از جریان خارج بشن، ولذا انسان یک حکم توسلی هم داره، قصد امتثال خدا را بکنه خیلی خوبه، بارک الله امتثال حاصل میشه و ثواب هم زیرش میاد. پس این عمومیه در همه احکام. وقتی که اینطور شد خب در ما نحنفی میگیم درسته، حالا در این قصیدی که خودش محل خارج از محل ابتلاست، یعنی چه خارج از محل ابتلا؟ یعنی مولا چه نهی بکنه چه نهی نکنه خود به خود منترکه، پس نهیش بیهوده است. مقصود آقایون این بوده دیگه که نهی لغوه، برای اینکه خود به خود منترکه، چه نیازی هست به نهی؟ پس نهی ما نداریم. از باب لغویت نتیجه گرفتن که چون که نهی لغوه پس نهی نداریم. آقای خویی جواب چه میفرماید؟ میگه که نه، لغو نیست، برای اینکه نهی هم باشه درسته که خودش خود به خود منترکه، اما اینجا میتواند و آدم قصد بکند امتثال نهی الهی را بگه به خاطر خدا من ترک میکنم به خاطر امتثال این نهی، و نیت بکنه و قصد بکنه و ثواب هم گیرش میاد، و لحاظا هر میشه نهی لغو نیست، وقتی که لغو نبود عرض کنم خدمت شما، برای چه ساقط بشه؟ اطلاق ادله هم شامل میشه دیگه، ما مخصص عقلی هم نداریم که لغویت باشه، ولذا نایز است نایی که بود دیگه به تبعش هم شد احکام میگرم. اینجا فقط این شبه پیش میاد، یعنی که در بعضی از کتب مطرح کردن، در منتهى الدرایه اگر مراجعه میکنید در مقام ایراد برآمده بر این فرمایش محقق خویی، شاید دیگران هم گفته باشند که احکام و تبعیت میکنن از مصالح و مفاسدی که در متعلقاتشون است. فرض این است که یعنی اگر مصلحت یک وقت نبود خود یک حکمی هم نیست. فرض این است که اگر که احکام حرمت خود توسلی، حرمت تعبدی معمولا ما نداریم، یا اگر داشته باشیم من خیلی کم توسلی هم. لا تشرب الخمر مثلا، حالا مثال معروف لا تشرب الخمر توسلی، منظور این است که خمری خورده نشود، از شرط و قطعا توسلی و نظیر و قمار بازی نکن، چه نکن چه نکن، اما توسلی هست. و وقتی که مصلحتشون با خود نفس انتراج مصلحت محققه، یعنی اگر بگیم مثلا در مورد نه مفسده دیگه، اون مفسده ای حاصل نشد، مفسده ای که در متعلق بود واسه انتراجش، خود دیگه وجود نه لغو میشه، وجود نه لغو میشه. چرا؟ چون که نه توسلیه، ملاکش متقوم به قصد قربت نیست، پس با تحقق متعلق در خارج ملاک حاصل شد. فرض این است که اینجا متعلق چیه؟ ترس. ترس باید محقق بشه که انسان مثلا مصلحت گیرش بیاد و از مقصده اجتناب بکنه ملاکی. خب فرض این خودش منترکه، وقتی که منترکه پس اون ملاک دیگه محقق شد، وقتی که ملاک محقق می شود اون وقت دیگه بقاء نه، وجود نه، مثل که یه چیزی که دیگه مین نداره، منشأ نداره، یعنی معلول بی علته، نه علتش ملاک بود. خب بعد این که اینجا دیگه این نه تأثیری در ملاک نداره، ملاک خود به خود حاصله، ملاک وقتی خود به خود حاصله پس دیگه چه احتیاجی مثلا به این نه، این نه وجودش لغوه. بله مثل نه این منترک هست، حالا یا داعی نداره، به خاطر اینکه داعی نداره که انجام بده منترکه، منترک به طب کن منترک شد یا نه، ولو نه از جهت قدرت، از جهت اینکه داعی نداره انجام بده، داعی نداره انجام بده، بالاخره منترکه. حالا این نه که خودش متعلقش می نفس منترکه، خیلی خوب، ملاک حاصل شد در خارج یا نشد؟ ملاک وقتی که وجود داره و حاصل شده پس دیگه بقا نه مثل معلول بی علت میشه، چون حکم نسبت به ملاک معلول نسبت به علت. خب یه اشکال جوابش نه، چون خارج از محل ابتلاس منترکه، نفردیم خارج از محل ابتلاس. بفرما سبحان الله خلو
محقق
اون موضوعی که محقق مصلحت بلاخره
در خارج وجود داره،
حالا دوست من در ترسی به اون نداره. خب وقتی که وجود داره دیگه نه ایش بی خوده، نه برای چی؟ برای ایجاد الملاکه، وقتی ملاک خودش موجوده خود تحصیل حاصله، یلزم تحصیل حاصل دیگه نمیدونم. خب تحصیل حاصل یه تحصیل حاصل حالا بس حالا درست فرما شما که بلمان شروع هم اصلا خوبه. عرض می شود خدمت با ساعت شما، عنایت بفرمایید این مطلبی را که اینجا آقای خویی گفته اگر بتوانیم سد سقورش بکنیم و اثباتش بکنیم، اثبات فرمودید و قبولش داشته باشیم، یک مبنای جدیدی باید درست بکنیم و اون مبنا عبارت است از این که در همون توسلیات که مثلا فرض کنید این واجبه اما با وجوب توسلی، یا حرامه به حرمت توسلیه، خیلو یه ملاکی هست، ملاک الزامی، اتباط فرموندی الزامیه که در متعلق وجود متعلق در خارج، در خارج اگه موجود باشه این ملاک الزامیه و غرض این است که متعلق حاصل بشه تا ملاک حاصل بشه، این ملاک الزامی که خیلی. اما وقتی که آقای خویی میگه حتی در توسلیات ما یک هدف بالاتری در شهر داریم که فرق انداخت بین اوامر شرعیه، احکام شرعیه و احکام عرفیه. در احکام شرعیه اون وقت باید قائل بشیم، درسته که یه عدهشون تعبدی یعنی بعضی توسلی و توسلیات ملاکشون حاصل می شود بدون قصد قربت، خیلی خوب، بدون قصد امتثال، بسیار خوب. اما باید وقت دو ملاک قائل بشیم تا این فرضیه. اگر این فرضیه رو قبول کردیم باید دو ملاک قائل بشیم، بگیم احکام شرعیه در تابعن از برای دو ملاک. یک ملاک الزامی، ملاک الزامی در توسلیات متوقف بر قصد امتثال نیست. اما یه ملاک رجحانی برای کمال نفس، تکامل نفس، یه امر رجحانی که انسان این تکامل نفس با چی حاصل میشه؟ با قصد امتثال، نه با وجود متعلق در خارج. با قصد امتثال حاصل میشه یکی. اما یه ملاک چیه؟ این تکامل نفسه، تهذیب نفسه، یه کمال نفسانیه. خب مسلم دیگه الزامی نیست، این رجحانیه، راجحه. پس در جمعی احکام شرعی چه تعبدی چه توسلی یه ملاک ملزم هست که در خود متعلقه او کده و فرق هست بین توسلیت و در تعبدیت. در توسلیت حاصل میشه به نفس وجودش در خارج، اما یک ملاک دیگری همه احکام شرع داره که اون رجحانیه، یعنی در توسلیات تحصیلش راجح مستحسنه و اون عبارت است از کمال نفس. انسان نفسش تکامل پیدا می کند، یعنی اگر هم ترکش بکنه کار بدی نکرده، مستحق توبیخ هم نیست، ملامتی هم نداره. اما اگر تحصیلش کرد بهش میگن باریکالله، آفرین بر شما. اون چیه؟ اون متوقف بر قصد امتثال حتی در توسلیات. یه واجب توسلی هست التفات فرمودید که حتی بدون قصد امتثال ملاک الزامی تحصیل می شود. اما این ملاک رجحانی که عبارت است از تکامل نفس حاصل نمی شود مگر این که شما همین واجب توسلی را تعبدا لله و تقربا الی الله انجام بدید. این دیگه الان ما گفتیم، وقتی ما اینو گفتیم باید پاش بایستیم، یعنی قائل بشیم که در جمیع احکام شرعیه یه ملاک رجحانی راجح و مستحب و خوب پسندیده وجود داره. فرمودید که لا فرق فیها بین التعبدیات و التوسلیات فی کلیهما یتوقف علی چه؟ علی قصد الامتثال. اثبات فرمودید اینه دیگه که ظاهر کلمه های خویی هم اینه. حالا در اینجا اینو گفته دیگه، نمیدونم حالا جاهای دیگه پاش میسته یا نه، اما دیگه ما باید این را بگوییم و این مبنا را بپذیریم. ای قار و واقعیت هم همینه، برای اینکه در توسلیات ساقط میشه اگر شما بدون قصد امتثال انجام، اما ثواب گیرتون نمیاد. کی ثواب گیرتون میاد؟ موقعی که به قصد امتثال انجام بدید. اگر اینو گفتیم دیگه جواب اشکال آقای مربوط هم برطرف میشه. در تعبدیات الزامی خوبه الزامی
بر من واجبه که پاپ آتشی رو کنم، الان این را امتصال میخواد بکنم ولی یادم بیره میرم به رودخونه میزنم و پاس
درست
توجه فرمودیم. حالا در اینجا من با توجه به این تحقیقی که کرده هم این روزنات و تحضیب نفس شامل حال من میشه با ایش من میگه که در اون موقع که پام به آب زدم رفتم میشه
نداشته؟ نه 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 نمیشه
شامل حال
نه نه نمیشه
واجب انجام.
بله انجام شده، پس تکلیف حاصل شد، ساقط هم شد، اما ثوابی در کار نیست. ای همون موقع گفت خدایا برای رضای تو من این کار انجام میدم و امتثالا لامره ثوابم گیرش میاد.
من راهی که به
درست.
اما وقتی که خودش خارج از اختیار من، اینجا دیگه
نه آقای خوی بسیار فهمید متوجه شدم حالا و عمل جواب درست مفهوم شدی فرمایش از تعالی متوجه شد آقای خوی همین اشکال را مطرح کرد در بحث خروج از محل ابتلا میگه یه مرتبه خارج از قدرت ما بحثی درش ندارد خروج از محل ابتلا را معنا کرده به این که یه اندازه خارج از قدرت نباشه که بحث منحرف بشه بره تو قدرت به اندازه ای که انسان داعی عقلایی به انجامش نداره داعی عقلایی به انجامش نداره لعنه و غیر مقدور
اگر در پاکستان
هم نباشه پاکستان باشه بله بله خارج از ابتلاست مقدوره بله بله حالا فرض کردیم تا پیش سلطان هم که مثال زدن غیر مقدوره خواه احنا ما این شغل اما اگر اوادر چکی کاسره تو پاکستان در جنگ بین هند و پاکستان کاسه منتقل شد از هند به پاکستان پاکستان دیگه برای ما مقدور میریم میاییم پاکستان کارم داریم متوجه لیکن در این حال میبینیم که حالا فرض کن تو فلون ایالت پاکستان ما چه دعایی داریم محل ابتلا نیست مع کونه مقدورا لأن لا داعی لنا ضابط هذا لا داعی لنا الى فعل ذلك اینجا رای خوی محل بحث قرار داده خب این تا اینجا بسم الله آدم تا این بحث گذاشت بنابراین حالا چه بر مبنای امام چه بر مبنای آقای خوی این بحث محل ابتلا به جای درستی نمیرسه خروج از محل ابتلا میریم سر بحثی که در زیرش مطرح کردن اشاره ای بکنیم که انشاءالله ادامهش برای فردا و اون اذا شککنا این است که اذا شککنا فی این که این آیا اون طرف احد و بعد الاطراف خارج از محل ابتلاست یا داخل در محل ابتلا مثل این که همین در پاکستان بود نه در هند ما شک میکنیم مثلا شک کردیم که آیا داخل در محل ابتلا صدق میکنه یا خارج از ابتلا اینجا چه حکمی داره ذهب شیخ الى این که اینجا احتیاط واجبه ذهب الاخون صاحب کفایه الى جریان اصالت البراءه این احتیاط واجب نیست چون شک در محل ابتلا ملحق به خروج از محل ابتلا ذهب المحقق النائمی تبعا للشیخ الى اینکه بله باز احتیاط چیه؟ واجبه حالا و بعضی از علام هم از این بحث مطرح نکردم ظاهرا آقای خوی این مقداری که من نگاه کردم شاید فرصتم هم کم بود ندیدم که این شک در محل ابتلا رو مطرح کرده باشه در مصباح الرسول بالاخره ببینیم این مقتضای قاعده چیه پس اینجا دو تا نظر هست یک نظریه این است که اصالت الاحتیاط جاریه یک نظریه هم اصالت البراءه عرض کنم محضر مبارک شما شیخ می فرماید اینجا خب اصالت الاحتیاط جاریه به خاطر این است که ما نشک می کنیم که این آیا این بعض اطراف خارج از محل ابتلاست یا نه می فرماید هر وقت یک اطلاقی یا عمومی یک قیودی داشت این قیود از می شود اینها شبه داشت موارد اشتباهی داشت در تعوضیق شک میکنیم در این قید مرجع چیه؟ مرجع مطلق مطلقه و البته این تفصیلی داره که آیا شبه مصداقیه است یا شبه مفهومی مسلمم خودی شیخ هم دیگه نخواست طولش بده چون ما نحن فی شک از مقوله معمولا شبه مفهومی است و بر همین اساس هم درست فرموده که اگر که این مقید شما شبه مفهومیه داشت دائر بین الاقل و الاکثر وقت در جایش که شک میکنید باید رجوع بکنید و عموم عام مثل اکرم العلماء خرج عنه الفساق لا تکرم الفساق منهم خیلی خوب فساق که خارج شدن شک کردیم که آیا فاسق شامل مرتکب صغیره هم میشود یا مرتکب صغیره را فاسق نمیگویند ای شک کردیم در مفهومش مرجع عموم عامه، یعنی باید به همون اکرم العلماء رجوع کنیم. مفهومی هست رجوع فرمونیم و شیخ هم همینه میفرماید. بله خب خیلی خوب، اینجا خب ما شک کردیم در اینکه آیا محل ابتلا آیا چقدره سعی دائرش و مفهومش. شکمون جوریه بین الاقل و الاکثر، خود در این مقدار مشکل باید رجوع کنه به عموم ها. این مبنایشه. آخوند میفرماید این فرق میکنه، آخوند که قالب اصالت البرد میگه فرق میکنه، موارد مختلف هست. در مثل این مثالی که زدیم اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، شک میکنیم که آیا مرتکب صغیره هم فاسقه یا نه، فرمایش شیخ درست، باید رجوع کنیم به عموم آن. برای چه؟ برای اینکه شک در اصل صحت اطلاق نیست، یعنی صحتش عقلا، شک در صحت عقلی اطلاق نداره، نه شکی نداره، او اکرم العلماء همه رو بگیره، حتی فاسق مرتکب کبیره رو هم بگیره، چه خلاف عقلی پیش میاد؟ فضلا از اینکه بخواد صغیره رو شامل بشه، هیچ خلاف عقلی وجود نداره. بنابراین شک در یک صحت و سقم عقلی نیست، لذا مطلب شیخ در اون موارد درست. اما در ما نحن فی که مربوط به خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا خب اصل شمول اطلاق یعنی تکلیف، تکلیفی که مطلق بیانش داره میکنه، خب ما شک داریم که حالا اینجا در اینجا یا مستعجل هست یا مستعجل نیست. اگر چنون که از شب خدمت شد داخل در محل ابتلا مستعجل نیست، اگر خارج از محل ابتلا اصل تکلیف مستعجله، یعنی او اطلاق مطلق اون زیر سوال میره. اطلاق مطلقی که میخواد تکلیف را برای ما درست کنه خب مستعجل میره که مستعجل باشه. اگر مستعجله و خلاف عقله، وقت ما چطور این مسئله را درست کنیم؟ این جایی که شک ما برمیگرده به این که اصل ثبوت تکلیف ثبوتن آیا معقول یا معقول نیست، همچه جایی نمیتوانیم رجوع بکنیم به عموم ها و اطلاق مطلق. وقتی که نتوانستیم نوبت میرسه به اصالت البراءه، چون شک در تکلیف داریم، نمیدانیم اینجا تکلیفی بالاخره هست یا نیست، اصالت البراءه جاریه، نسبت به اون طرف هم خود به خود دیگه اصالت البراءه جاریه، علم اجمالیمون ملحب میشه. این هم فرمایش آخوند. عرض کنم به خدمت باسات شما، حالا دیگه نهایینی که فرموده دیگه طولانی میشه خیلی، بخوام یکی یکی بگیم. مطلب اینجا در جمع بین فرمایشات شیخ و آخوند به اینجا میرسد که ما اینجا آخوند خلاصه واضح نگفته و بهتر میتونست مطابق اصطلاح اصولی مطرح کنه، حالا حسب صناعه حل اصولیه. اینجا به حسب صناعت اصولی خب باید اینطور بگیم که ما مخصصمون لبیه، مخصص لفظی نیست. مخصص چیه؟ خروج از محل ابتلا. خروج از محل ابتلا اگر آمد اون لا تشرب الخمر دیگه اون مورد خارج از محل ابتلا رو نمیگیره، اما نمیگیره آیا مخصص لفظی یا لبی؟ ما مخصص لبی. پس ما اینجا مخصصمون لبی، مخصصمون لفظی نیست. ببینیم آیا این مطلب شیخ در مورد مخصص لبی هم میاد یا نمیاد. این مطلبی را که عرض میکنم به همین صورت یاد بگیرید، یه هم فرمایش نائمی و امام و فلان و همه اینا ردن و در این همه کلام دو کلمه هست، یه معلوم میشه خلاصه یه مطلب این هست. مخصص ما که لبی شد اون وقت عرض می شد باید ببینیم که ملحق به مخصص متصله یا ملحق به مخصص منفصل. اگر ملحق شد به مخصص منفصل باعث اجمال عام نمیشه و در شبه مفهومیش رجوع می کنیم به عموم عام. اما اگر به منزله مخصص متصل شد اجمالش سرایت می کند به عموم عام و دیگه نمی توانیم به او رجوع بکنیم، چرا تو اجمال سرایت کرده. حالا باید ببینیم که اینجا چطوریه. توضیح مطلب این است که در مخصص لبی تفصیل دادن اعلام و درست هم هست. بین لبی بدیهی و لبی نظری، مخصص لبی یعنی اینی که حکم عقل دیگه، یه حکم عقل دو دوره، عقل هم حکم نظری داره هم حکم ضروری داره. احکام ضروریه عقلیه را ملحق گردن به مخصص متصل. چرا؟ چون نه چی واضحیه؟ هر وقتی که کلام گفته میشه به منزله که محفوف به قرینه است. اما احکام عقلیه نظریه را ملحق کردن به مخصص منفصل که اجمالش سرایت به عام نمی کنه. حالا بیاییم ببینیم این خروج از محل ابتلا آیا از اقسام مخصص به مثل ضروریه است یا نظریه است. مرحوم امام نظرشون این افتا به تصریح نکردم، تصریح نکرد، اجمالا گفته که اجمال سرایت میکنه، سرایت اجمال از مخصص به عموم عام فرع این مطلبی که ما داریم میگیم و اون این است که بدیهی باشه تا ملحق بشه به مخصص متصل و اجمالش سرایت کنه به عموم عام. حالا شما دیگه باید به وجدان خودتون رجوع کنید که آیا این خروج از محل ابتلا جز بدیهیاته یا جز نظریاته. انصافش اینه که جز بدیهیاته، یعنی ملحق به نظریات نیست، احتیاج به فکر کردن و تأمل و اینا نداره. یعنی به محض اینکه مطرح شد آدم میفهمه که بر خارج از محل ابتلا اینطور مستعجله. بنابر علی ذلک اگر چنانچه حسابش کردیم جز مخصصات بدیهیه لبیه، حالش حال مخصص متصل میشه و اجمال اشتراکت میکند به عام و نمیتوانیم رجوع بکنیم به عموم عام. وقتی نتوانستیم مرجع اصالت البرای میشه همونطوری که آخون گفته. اما اگر ملحقش کردیم به احکام نظریه عقلیه، فرمایش شیخ درسته و صلی الله علی محمد و آله.